أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی اقوال مختلفی که در تفسیر ماهیت حق و بیان فرق بین حق و حکم مطرح شده، قول چهارم که بیان مرحوم اصفهانی در این مقام بود مطرح شده بود که بر اساس فرمایش ایشون حق به حسب موارد مختلف معانی مختلفی دارد. اینطور نیست که از باب اشتراک معنوی ما دنبال معنای واحدی باشیم، معنای واحد را بر همه موارد بتونیم تطبیق بکنیم، بلکه فی کل موردن حق بله معنای خاصی داره که با مورد آخر مختلف میشه. بله، فرمایش ایشون مطرح شده بود، البته با تعبیر یمکن ان یقال فرموده که به این لم اجد من وافق علیه سریعن، ولی در مقام توضیح به همین اکتفا فرمودن. نسبت به این فرمایش ایشون اشکال شده بود. حالا فرمایش ایشون بعضی اون چیزی در رساله تحقیق حق و حکم ایشون اومده، صفحه 44 و 45 همون رساله حق و حکم نقل شده، مطالب ایشون از اونجا نقل میشه. اون که اول در حاشیه مکاسب اول بیتیه، آره در اول بیتیه به صورت جداگانه هم چیز شده، ولی حالا بعد به شماره صفحات اون رساله جداگانه صفحه 44 و 45 اشکالاتی نسبت به این قول مطرح شده بود. یه اشکال اول و اشکال اساسی این بود که ما برای پیدا کردن معنای حق و تفسیر صحیح از حق باید ببینیم به حسب ارتکاز عرفی زمان نجد و بلویدان عرفی چه معنایی برای حق در این موارد وجود داره. ما با مراجعه به ارتکاز عرفی میابیم که معنای موجود در همه این موارد حق معنای واحدی هست. اینطور نیست که معنا مختلف باشه. و از روی حساب تفسیر کردن حق به نحوی که سر از اشتراک لفظی در بیاورد دون از اشتراک معنوی تفسیر صحیح نیست. اشکال دوم و مناقشه دوم این بود که اون مواردی که شما مثل در اون موارد قائل به این شدید که ما نمیتوانیم حق را به معنای سلطنت بگیریم، در اونا حق به معنای سلطنت نیست، از باب مثال دارید به ولایت حاکم و موارد حق و تولیا و حق و رهانا امثال اینها اصلا از مصادیق حق نیستند. حق در اینجا به معنای اصطلاحی وجود ندارد، بلکه اگر معنای اعتبار شده باشه اون معنای اعتبار نفس همین عناوین خاصه است که در این موارد وجود داره، که اشکال مرحوم امام در این قسمت بود، اشکال دومیشون. این خود همین اعتبار دیگه، خود اینجا اصلا از مصادیق حق نیستن.
حق من لام هم داریم من علیه هم و طرف میتواند در واقع اعمال بکند یا اعمال نکند یا وقتی وقتا او از ایشون گرفته میشود یا نه حتی اولیش میتواند لازه در واقع معنای سلطنت در همه این موردها توضیحات دارند و از
نیگهشون بفرمار کردن. این اگر اشکال دومشون این بود که شما اگر مصادیق حق میگرفتید بعد تأمل میکردید میدیدید معنای موجود در این موارد با معنای موجود در مثل حق و تعذیر اینا یکی نیست، خب میتونید اشکال بکنید بگید اشتراک نفسی هست نه اشتراک معنوی، ولی این موارد رو باید کنار بذارید. این موارد را که کنار زدید نسبت بقیه موارد نه بله، چون حق و تولیه خود شما اینجوری معنا کردید که در حق و تولیه حقیقت حق و تولیه اعتبار ولایته، حقیقت نظارت یا رهبه اعتبار این معنای خاصه، این معنای خاص اصلا عنوان حق برای صادق نیست، حق اصطلاحی برای صادق نیست تا شما بگید این معنا با معنای حق الاختصاص مشترک معنوی ندارن.
حالا اینجا حق هست ولی متعلق حق
نه دیگه، حق نیست دیگه،
یعنی اضافه رو نه شما
فهمید اضافه خود مرحوم اسفانی که فرمود بود اضافه بیانیه هست، یعنی چیزی
در جوابش بیدیم، در جوابش بیدیم که اینجا حق هست در همین
با توجه به فرمایش خود مرحوم اسفانی اشکال بر اساس همون مطالبی است که خود ایشون فرمودن. شما به خود مرحوم اصفهانی مگه نفرمود که در این موارد در حق و نظاره در حق و تولیه چیزی غیر از اون معنا نیست؟ خب اینجا یه معنای اعتبار خاصی هست. اشکال دوم اینه که اون اعتبار خاص ما قبول داریم، یه اعتبار خاصی هست غیر از اعتباری که غیر از معنای اعتباری که در حق و تهجیر و حق و اقتصاد در خمر متخذل تحلیله، ولی اون اعتبار از مصادیق حق نیست، خودش یه اعتبار مستقله. چجور شما اضافه دوی نصاب شما اضافه رو اضافه حق به او رو اضافه بیانیه گرفتید، یعنی گفتید حقی که مصداق این اعتباره. اشکال اینه که عنوان حق در این موارد به حسب معنای اصطلاحی صادق نیست، فقط معنا اگر اطلاق بشود کلمه حق میشه اطلاق به لحاظ معنای لغوی حق که در لغت حق به معنای امر ثابت مستقر هست دیگه، به اعتبار معنای لغوی نه به اعتبار معنای اصطلاحی حق که درش یک نحوه تفویض اینا مثلا قابیده باشه. حالا اشکال دوم اینه، اشکال سوم به مناقشه سومی که نسبت به این فرمایش مرحوم اصفهانی در این مدعا که مشترک لفظی هست نه مشترک معنوی، مناقشه سومی که میشه نسبت به این قول بیان کنیم عبارت از اینه که بله اونجه که مرحوم اصفهانی در کلامش ناظر به او هست در میان معنای معانی حق، معنای سلطنت و معنای ملک، روی حساب برای بررسی این که معنای حق آیا چه معنایی هست، به نحو مشترک لفظی هست یا به نحو مشترک معنوی هست، با حفظ این خصوصیت که در حق ما جهت سلطنت را ملاحظه می کنیم جهت ملک را ملاحظه می کنیم، با در نظر گرفتن این مطلب اومده این موارد را سنجیده، حق و تولیه را سنجیده، حق و ملک را سنجیده، ببخشید حق و نظاره را سنجیده. با توجه به این فرموده که ما نمیتوانیم اینها را به معنای جامع برگردونیم، تعبیر این که نمیتونه به معنای جامع برگردونیم، ولی اون جامعی که من مورد نظر محقق اصفهانی هست اون جامعی است که از سنخ سلطنت و ملک و اینها باشه. فرموده این موارد را ما نمیتونیم برای او سلطنت را به عنوان امر جامع قبول کنیم. بله در بعضی از مصادیق مثل حق القصاص با توجه به اطلاق این لفظ سلطنت در آیه شریفه ما قبول میکنیم معنای سلطنته، ولی موارد دیگر را به سلطنت نمیتونیم برگردونیم. اون جایی را که در مقام اثبات اومده یا ممکن نیست غیر از معنای سلطنت معنای دیگه ممکن نیست، اونجاها ما ملتزم میشیم، چون به خصوص معنای سلطنت یا در کنار معنای سلطنت به ملک نظر داشتن، با توجه به این مطلب مصادیق را دیدن، گفتن ما مشترک معنوی معنای واحد که مشترک در جمعی باشه نمیدونیم. ولی اشکال سوم اینه که بله بین این موارد متعددهی که عنوان حق در مورد او ثابته، یعنی از اشکال دوم رفعیت بکنیم، بین حتی موارد حق و تولیه، حق و نظاره، حق و رهانه، همه اینا از موارد حق هم بدانیم، ولی می شود برای اینها معنای مشترکی حساب فرض بکنیم. اون معنای مشترک بله به اعتبار سلطنت ما نمیتونیم سلطنت رو معنای مشترک بگیریم، ولی ممکنه معنای مشترک امر آخری باشه که خود شما در نهایت در بعضی از اقسام اون معنا رو قبول کردید و اون اینه که شی مفوض به شخص خاصی باشه، تفویض به شخص خاصی باشه. این معنا را که معنای تفویض امر شی به شخص باشه را ما اگه به عنوان معنای جامع در نظر بگیریم قابل تطبیق و انطباق بر همه این مواردی است که شما در عبارت آوردید، چه اون مواردی را که مصداق سلطنت دونستید، چه اون مواردی که اعتبار مستقل گرفتید، چه اون مواردی که جدا کردید از این دو قسم در قسم سومش قرار دادید. معنای جامع سلطنت نمیتونه منطبق بر همه افراد باشه، ولی معنای جامع که منحصر در معنای سلطنت نیست. اگه ما یه معنای دیگه‌ای به نام معنای تفویض امر شی به شخص پیدا کردیم، به لحاظ اون معنا بخوایم حساب بکنیم مشکلی در انطباق نمیبینیم. اگر معنای تفویض نسبت به همه این موارد امر این به این شخص موکول شده، این معنایی است که هم در مورد نظارت، هم در مورد تولیه، هم در مورد حق و رهانه و امثال این میشه تطبیق کرد، در مورد خیار و این هم که تطبیقش واضح هست. خودشون بیان کرد
لوازم حقه، نه خود معنای حق، معنای
حق این حقه به این داره.
خودشون هم میگه نه مثل حقش رو بفنام لا برده بنگه
خود به معنای نه اون قسم آخر، قسم آخر رو شد
سلطنت گفته تو حق و ترچیر گفته به معنای اولویت
تو الاخره اشکال سوم و راشه سوم اینه. حالا قبول میفرمایید نمیفرمایید، ولی حالا با یه بار دیگه تکرار میکنم، مناقشه سوم را حاصل مناقشه سوم اینه که به لحاظ مواردی که عنوان حق برش اطلاق میشه، مصادیق حق هستن، حتی اگر اون مثالهای اول را هم به عنوان مصداق حق قبول بکنیم، ولی تطبیق معنای جامع به نحو مشترک معنوی بر همه این موارد اگر اون معنای جامع سلطنت باشه اشکال داره. اولی اگر معنای جامع را ما امر آخری بدانیم مثل تفویض امر و شی به شخص خاص، این معنا قابل انطباق بر همه موارد هست، منتها این تفویض در هر موردی به یک کیفیتی به نه در مقابل کیفیت دیگر. تفویض امر در مورد حق الرهانه به اینه که این ام این معشه ای را این عین را در مواردی که طلبکار در مواردی که بدهکار و در مواردی که بدهکار و مدین که راهن باشه امتناع بکنه، امر این مبی از جهت این که بتواند او را بفروشد و دین خودش را طلب خودش را استیفا کنه به او تفویض شده. این معنا معنای واحدی است که بر همه موارد تطبیق میشه، منتها کیفیت تطبیق ممکنه مختلف باشه. حالا این بله قول چهارم بود. پس این که ما بله در مصادیق حقوق و در موارد حقوق معنای واحد را ملتزم نشویم، بلکه به نحو مشترک لفظی قائل به اراده معانی متعدد بشویم، این نظر قابل التزام نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی قابل التزام نیست. اقل و اشکالی که بهش وارده، اشکال اساسی اینه که برخلاف ارتکاز عرفی به ما و اونیست که با مراجعه به بیجان ما در میاد. از این که بگذریم، وقتی که معنای معتبر در مصادیق حق و موارد حق معنای واحد شد، حالا باید ببینیم که آیا اون معنای واحدی که در همه موارد منطبق میشه، آیا اون معنا معنای سلطنت، تفسیر حق به سلطنت تفسیر صحیح هست، کما اینکه مرحوم نائینی این نظر را انتخاب کردند و همونطور که در فرمایشات مرحوم اصفهانی اومده، اصلا قول معروف و مشهور همینه که حق به معنای سلطنت باشه، یا اینکه نه، در تفسیر حق تفسیر صحیح اینه که اون را به معنای ملک بگیریم، یا قول سوم که معنای واحد قابل انطباق بر همه موارد یه معنای ثالثی هست غیر از معنای سلطنت و غیر از معنای ملک. نسبت به قول اول که مختار مرحوم نائینی و بلکه بله از کلام مرحوم شیخ مرحوم استفاده میشه، قول همونطور که مرحوم اصفهانی فرموده معروف در کلمات فقهام همین قول هست که حق به معنای سلطنت هست. توضیحی که خود مرحوم نائینی در این موارد داده اینه که معنای حق همون معنای سلطنته، منتها سلطنت شدت و ضعف دارد. سلطنت شدت و ضعف دارد. یه سلطنت قویه در اعلی مراتب داریم که در مورد ملکیت الاعیان اون سلطنت محقق هست. از این سلطنت یه مقدار ضعیفتر حساب بکنیم، سلطنتی است که برای اشخاص در مورد منافع منفعت ثابته، ضعیفتر از این در مورد حق ثابته. یا از این از پایین شروع بکنیم، بله، در موارد حق صاحب الحق نسبت به مورد حق یه سلطنت ضعیفه ای دارد، سلطنت حق سلطنت ضعیفه شخص نسبت به مورد حق هست، از این قوی تر و متوسط بین این حق و ملک سلطنت بر منافع هست، سلطنت بر اعیان هم که مرتبه قوی تر هست. حق حقیقت حق چیزی غیر از سلطنت نیست، در حقیقت ملک هم اعتبار ملک هم به سلطنت برمیگرده، معنای آخری نیست. سلطنت اگه سلطنت ضعیفه باشد از او تعبیر به حق میکنیم، در موارد معروف حق، حق الاختصاص، حق بله حق الاختصاص در خمر، خمر قابل تقلیل، حق تهجیر و غیر اینا، همه این موارد را که مصادیق حق بخواهیم حساب کنیم، در این موارد زمام امر شیع به ید شخص هست و شخص سلطنت بر او داره، منتها سلطنت شدت ضعف داره. این بله بالاخره این مقدار نسبت به خود این اون به جمعی انها میتونه در او تصرف بکنه، ولی این همه تصرفات رو نمیتونه در مورد منافع انجام بده، در تصرف خاصی را میتونه در او انجام کجا؟ میگم در جایی را که مثلا شخص مال ملک خود شخص هست، این را مثلا اجاره به دیگری بده، این را بفروشه به دیگری، هم میتونه این را بفروشه، هم میتونه اجاره بده، میتونه اینو آریه بده، انهای تقلیبات در مورد او ممکن هست، ولی نسبت منافع همه اینها وجود نداره دیگه. بالاخره همه این تصرفات، بعضی از تصرفات حالا اجازه خواهید الان تمام نشه، حالا اصل پرورش ایشون دیگه. حالا
همین سلطنت بر این سلطنت بر منفعت مأمور داره.
نه اون مواردی که شخص فقط سلطنت بر منفعت دارد، مالک منفعته، درسته مالک منفعت هم باشه، مستأجر در وقتی که اجاره کرد خانه را از صاحب خونه، مالک منفعت میشه، در نسبت به این منفعت سلطنت داره. ولی سلطنتی که مستأجر بر منفعت خانه داره با سلطنتی که خود مالک یک خانه مستقلن نسبت به کل خانه داره مختلفه، فرق مراتبه. چرا؟ به خاطر اینکه تقلیبات متعددی، تصرفات بیشتری در مورد ملکیت الاعیان به سلطنت بر اعیان قابل تحقق هست، ولی در سلطنت منافع قابل اینجور نیست دیگه.
کمیتش بیشتر میشه.
ببین مثلا حالا این سلطنت، حالا سلطنت بالاخره سلطنت ضعیف‌تره، ضعف و شدت سلطنت به چیه؟ این هم در خود کلام مرحوم نائینی توضیح داده شد که این ضعف سلطنت یا به خاطر ضعف در موارد اینکه حق رو ما سلطنت ضعیفه میگیریم، ضعف سلطنت یا به خاطر قصور خود اضافه هست که خود اون رابطه ضعیفی هست، مثال داده به حق مرتهن به نسبت به عین مرتهنه یا عین مرهونه، یا به خاطر اینکه نه سلطنت ضعیفی نیست، اون متعلق سلطنت امر ضعیفی هست، مثل حق الخیار که متعلق به اینه. حالا این از جهت مصداقی مثالهاش مثل همین سلطنت در ضعف در اضافه یا ضعف در متعلقه ممکنه اشکالات مصداقی داشته باشه، ولی اونجی که در کلام خود مرحوم نائینی بیان شده اینه که سلطنت شدت ضعف داره، ضعف سلطنت هم یا به خاطر ضعف اون رابطه و اضافه ایست که بین شخص مسلط و اون مال مسلط و علیه مولد سلطنت وجود داره، یا به خاطر متعلق سلطنت هست. فرمایش مرحوم نائینی این تو توضیحات مرحوم نائینی اینه، قول که همونجور که اشاره شد قول معروف در کلمات فقها این بود که حق را به معنای سلطنت گرفتن، توضیح مرحوم نائینی هم در این قسمت اینه که اینجور فرموده که بعد حق یک سلطنت مراتبی داره، به لحاظ مراتب مختلف عنوانهای اعتباری مختلفی در بله پیدا میشه. در سلطنت کامله عنوان ملکیت العین اعتبار میشه، در سلطنت متوسطه عنوان ملکیت المنفعه اعتبار میشه، در سلطنت ضعیفه عنوان حق اعتبار میشه. اینا معانی اعتباری مختلفی هستن از مراتب سلطنت. این فرمایش این قول مرحوم نائینی و توضیح مرحوم نائینی نسبت به قول مشهور. آیا این نظر که ما حق را به معنای سلطنت بگیریم نظر صحیح هست یا اینکه نه این بله تمام نیست؟ خب اینجا نسبت به این قول که قول اول باشه اشکالاتی شده به این قول، مناقشاتی نسبت به این قول در کلمات بیان شده. یک مناقشه اول که این مناقشه در کلام مرحوم آقون در حاشیه مکاسب در همین اول بیه بیان شده، عبارت از اینه که مرحوم آقون فرموده که سلطنت اثر حق، نه اینکه سلطنت خود حق باشه، چیزی که از لوازم حق هست و از آثار حق هست ما نمیتونیم این را به معنای خود حق بگیریم. حق یه اعتبار خاصی است که از آثار این اعتبار سلطنت، مثلا در حق الخیار فرموده که حق الخیار یه اعتبار خاصی است که در عند العقلا یا عند الشارع وجود داره که اثر، چون این اعتبار عند العقلا شده یا عند الشارع این اعتبار شده، به خاطر این اعتبار بر اساس این اعتبار شخص میتواند معامله را فسخ بکنه، در حق خیار معامله را فسخ بکنه یا در حق شفعه معامله را بله یا در حق بله در حق شفعه اون عین حصه مشترات را از اون مشتری بگیره. خب این اشکال مرحوم، اشکال اول که گفتن که سلطنت اثر حق نه خود حق، حالا این اشکال از این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی جواب داده شده. مرحوم اصفهانی همینجا که معنای اول که حق به معنای سلطنت باشه در همون رساله فرموده که ما یک معنایی برای سلطنت می کنیم که بر اساس معنا دیگه این اشکال ها بارد نباشه. این معنا چیه؟ فرموده که اونایی که حق را به معنای سلطنت گرفتن، مراد اینها از سلطنت، سلطنت اعتباری هست، سلطنت وضعیه هست، نه سلطنت تکلیفی که جواز و عدم جواز تکلیفی باشه. بله سلطنت تکلیفی که بتواند این کار را انجام بدهد و بتواند ترک بکنه، این اثر حق نه خود حق. ولی سلطنت اعتباری اثر حق نیست، سلطنت اعتباری میتواند خود حق باشه. معنای حق که مشهور اینجور میگن که معنای حق اینه که عقلا یا شاره در این مورد این شخص را دارای سلطنت نسبت به این امر اعتبار می کنند که این سلطنت اعتباری موجب و مؤثر در این اثر جواز الفسخ و عدم جواز، جواز الفسخ و جواز امضای عقد. این اشکال اول که حاصل جواب مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این میشه که بله شما خیال کردید که مراد از سلطنت در تفسیر مشهور که حق را به سلطنت تفسیر کردن، خیال کردید که مقصود از سلطنت سلطنت تکلیفی هست و بر اون اساس اشکال کردید که سلطنت تکلیفی که اثر حقه نه خود حق، و حال این که مراد مشهور از سلطنتی که در تفسیر حق اومده سلطنت اعتباری هست نه سلطنت تکلیفی. این اشکال اول. اشکال دوم و مناقشه دومی که به قول به سلطنت شده که باز این اشکال هم در بله کلام مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال مطرح شده و از این اشکال هم جواب دادن، در صدد جواب از این اشکال بر اومدن. اشکال دوم اینه که ما نمیتوانیم حق را به معنای سلطنت بگیریم، چون در بعضی از موارد مییابیم که حق منفک از سلطنت هست. در این موارد سلطنت، در بعضی از موارد سلطنت وجود ندارد و حال اینکه حق وجود دارد. معلوم میشه که حق به معنای سلطنت نیست دیگه. اگه حق به معنای سلطنت بود، هر جا که حق بود سلطنت هم باید اونجا معنا داشته باشه، منطبق باشه. و حال اینکه اینطور نیست. چطور در کجاست که حق هست و سلطنت نیست؟ اشکال مستشکل میگه خود در مواردی که سبی حق تهجیر داره یا بله حق خیار داره یا قصاص و اینها مال سبی هست، به عنوان حق به سبی منتقل شده، به مهجور منتقل شده، در این موارد خود صاحب الحق که سبی باشه سلطنت نسبت به این موارد نداره، نمیتواند خیار در معامله را خیار فخر را اعمال بکنه، یا حق قصاص را اعمال بکنه، یا حق و تهجیر را اعمال بکنه. سلطنت نداره. اونی که سلطنت داره ولی او هست. نسبت به ولی که سلطنت داره بخوایم حساب بکنیم، حق نداره. در حقیقت با توضیح حاصل اشکال دوم برمیگرده به اینکه نسبت بین سلطنت و حق نسبت اومخصوص من وجهه. قد تتحقق سلطنت در حالی که حق درش در کار نیست، موردش سلطنت ولی مهجورین بر تصرف در این مورد حق. گاهی حق هست و سلطنت نیست، موردش اون حقوقی است که اعتبار میشه برای سوی و بقیه قصر، در حالی که در اون مورد سلطنت نیست. و وقتی نسبت اون خصوص منوج بود، ما نمیتونیم در تفسیر عهد العامین منوج عام منوج دیگر رو به عنوان تفسیر و بیان معنای او ذکر بکنیم. نه سلطن نداریم. حالا این اشکال اینه، اشکال نه سلطن، اشکال اینه که سلطن نه. مرحوم اصفهانی همون جوابی که برای اشکال اول داده همون جواب رو اینجا میاره. ایشون میفرماید که در اینجا در مورد سوی ما که همین مواردی که شما نقض کردید که سوی حق تهجیر داره ولی سلطنت نداره، اون سلطنتی که منتفی هست در این موارد سلطنت تکلیفی هست. اونی را که مشهور در تفسیر حق گفتن سلطنت تکلیفی که نبود، سلطنت اعتباری هست. چون سلطنت اعتباری هست، اینجا اعتباراً این در نظر عقلا و در نظر شارع همین سوی دارای حق، این سوی مسلط بر این هست. در حقیقت سلطنت اعتباری عقلایی و شرعی به سوی هست، منتها این سلطنت اعتباری که از سنخ امور وضعی هست آیا همراه هست با سلطنت تکلیفی که بتواند اعمال بکند؟ این در جایی که دو طرفه هست، یک طرفش را عقل بکنه، طرف دیگر را مثلا کنار بذاره. این از این حیث بله مشکل داره، سلطنت تکلیفی در این موارد نیست، ولی سلطنت اعتباری در این موارد وجود داره. میشه اون سلطنت تکلیفیه. ایشون فرموده این سلطنت تکلیفیه، بتواند اعمال بکنه دیگه، بتواند او رو اعمال بکنه دیگه، جایز باشه برای او در ولی القصاص، در حق قصاص ولی مقتول بتواند قصاص بکنه، بتواند بکشد، بتواند بکشد دیگه.
بار حق رو دارم من، یه بار اون حق رو اعمال می کنم یا بار حق رو اعمال نمی کنم. حتی وقتی حق رو اعمال کردم خب میشه خارجی به بیرونی. به نظر
بالاخره در مورد حق قصاص ولی کسی که مجنون باشه، کسی که صغیر باشه، مجنون باشه و
حق داره برای سلطنت
و سلطنت نداره، این که نمیتواند این قصاصش رو اعمال بکنه، نمیتواند این شخص را بکشه، ایشون فرموده که این سلطنت که اینجا منتفی هست سلطنت تکلیفی هست.
یعنی اعتبار سلطنت در اینجا نشده تا بتواند این سلطنتش را خارج اعمال.
از کجا میگه نشده؟ این اول کلام مصادره مطلوبه.
چون بوگلا نمیدونه که چیزی رو بگم اونجا اعتبار بکنه بعد اثر اون امر معتبر نباشه.
اونی که
هست حقه.
اونی را که همه قبول دارن، کسی که میخوان نقض بکنه مورد نقد باید چیزی باشه که طرف مقابل هم قبول داشته باشه و از اون اساس نقد صورت بپذیره. مستشکل چیجور گفت؟ مستشکل گفت شما نباید حق را به معنای سلطنت بگیرید، چون در مورد حق و تهجیر ثابت لسبی در مورد حق الخیار حق القصاص ثابت لسبی در این مورد سلطنت وجود نداره. این نقض کرده، در اینجا سلطنت وجود نداره. اگر وجود نداشتن سلطنت را طرف مدعی این قول اول قبول داشته باشه، نقض وارده. ولی در مقام جواب مرحوم احسانی فرموده که اینجا که شما میگید سلطنت وجود نداره، کدوم سلطنت را میتوانید بگویید وجود نداره؟ اون سلطنتی که نبود او را، انتفاع او را همه قبول دارن، همه اطراف نزاع قبول دارن، سلطنت تکلیفی هست. ولی سلطنت وضعی را نه، کی گفت سلطنت وضعی نداره؟ سلطنت وضعی اینجا وجود داره، سلطنت اعتباری وجود داره، ولی این سلطنت اعتباری در اینجا اثر سلطنت تکلیفی برش بار نمیشه. بله؟
یک از مرحوم اصفهانی هیچ کسی بین سلطنت هم بگیم وضعی داری سلطنت تکلیفی
اسم نبوده. این که این دیگران اسم نبودن که اشکال نمیشه که بالاخره باید روی میزان این فرمایش ایشون اشکالش در کجا هست؟ محل بحث نه، میگه
نسبت میده به همه اونها که منتقی میدونن سلطنت تکلیفی.
سلطنت تکلیفی که وجود داره، سلطنت تکلیفی تکلیفاً این که در این موارد ثابت است یا ثابت نیست، این که در سلطنت متصور در این موارد دو قسم سلطنت در تصورش که لا اشکال داره.
سلطنت به ما و سلطنت یه امر اعتباری یا هست یا نیست. نمیشه بگیم یه جسمش هست سلطنت
یه امر اعتباری، اگه سلطنت باشه. حالا خلاصه این اشکال دوم را مرحوم اصفهانی با همون جواب داده. عبارت مرحوم اصفهانی هم در صفحه 41 اینه، فرموده که المعروف، قول معروف اینه که حق به معنای سلطنته. بعدم در مقام توضیح یه توضیح داده که فرموده بر اساس این توضیح ما هر دو اشکال رفع میشه. تو عبارت مرحوم اصفهانی اینه که فرموده ولیکن المراد منها از سلطنت الاعتباریه، مراد معروف حق رو به سلطنت گرفتن سلطنت اعتباری است، لذ سلطنت و تکلیفی الراجعه الى مجرد جواز الفسق و الامضاء او جواز الملک من تملک من المشتری فی شفعه و اشواء ذلک لعلا یورد. ما اینجوری تفسیر میکنیم، اینجوری توضیح میدهیم، لعلا یورد علیه به ان السلطنه من احکام الحق، که اشکال اول بود، اشکال مرحوم آخون بود، لا نفسی او اشکال دوم تا لعلا یورد که لا سلطنت للغاسر علی التصرفات مع کونه ذا حق شرعاً. ما اگر سلطنت رو به معنای سلطنت اعتباری بگیریم، در این موارد سلطنت اعتباری یعنی از نظر شارع این امر منوع به او هست، او اهلیت برای این جهت دارد، سلطنت به این معنا که در اختیار او هست، منتها چه کسی بتواند اعمال بکنه ممکنه مربوط به او باشه، شارع برای او ملکیت را اعتبار کرده باشه، مثل اعتبار ملکیت. اعتبار ملکیت در مورد سبی، اعتبار ملکیت نسبت به اموال می شود، ولی آثار تکلیفی ملک، جواز و تصرف، جواز تقلیب و تقلب اینها باشه، بتونه جواز تصرف باشه، اینا مال ولی سبی هست. این اشکال دوم که فرموده سلطنت، سلطنت اعتباری هست. آیا با سلطنت اعتباری، حالا اجازه فرمودن مقداری که به ذهن می رسه این بود، حالا ممکنه همه اونجی که عرض میشه موافق با نظر شریف شما نباشه، جای اشکال باشه، ولی بالاخره در اون حدی که میشه بیان کرد اینه دیگه. بالاخره ولی مطالب که بله نهایت عام که نیست، که جای اشکال و نقد و اینها باز هست. حالا این مقداری که در کلمات مطرح شده اون مقدار رو حالا عرض میکنیم، اگه چیزی باقی موند حالا اون دیگه بعدا استفاده میکنم. این مرحوم اصفهانی پس گفته که سلطنت، چون ما سلطنت را سلطنت اعتباری میگیریم، لذا این اشکال دوم هم مثل اشکال اول مندفع میشه. مرحومای میلانی در اینجا فرموده نه، این اشکال اشکال واردی هست که حق را ما نمیتوانیم به معنای سلطنت بگیریم، چون یا سلطنت ما مقصود از سلطنت سلطنت تکلیفی هست، یا مقصود از سلطنت سلطنت اعتباری هست. هر کدوم که باشه اشکال مسجله، اشکال دفع نمیشه. اگه مقصود از سلطنت سلطنت تکلیفی باشه، خب همون حرف هست که در این موارد سلطنت تکلیفی وجود ندارد. سلطن با اینکه ذلحق سبی هست ولی سلطنت تکلیفی وجود ندارد، هم این نقض وارد میشه. اگر کسی بگه نه مقصود از سلطنت سلطنت اعتباری هست، این هم مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در بعضی از موارد ولو این مشکل حق حل میشه، در هم مثال حق و تهجیر و مثلا حق اینها، ولی در بعضی از موارد دیگر به لحاظ بعضی از موارد دیگر این اشکال سر جاش باقی هست. اونجایی که اشکال در حقیقت اساسی تر به این نظر که حق به معنای سلطنت اعتباری باشه وارد میشه، و اون اشکال عبارت از اینه که سلطنت اعتباری و اعتبار سلطنت در جایی معنا دارد که تکوینن در اون مورد سلطنت وجود نداشته باشه، بر اساس قاعده‌ای که مکررن در کلام مرحوم اصفهانی عنوان شده که اعتبار معنا در مواردی صحیح است که اون معنا وجود حقیقی و تکوینی نداشته باشه، و الا نسبت به مواردی که معنا به وجود حقیقیش موجود هست در مورد اونها اعتبار معنا لغوه. روی حساب در مواردی در بحث ملک و اینها فرمودن که در ملک اونجایی که ملکیت حقیقی وجود داره دیگه اعتبار ملک لغوه، معنا نداره. اینجا مرحوم میلانی هم با توجه به این قاعده‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی هم به او در موارد متعددی استناد میشه اینجا اشکال کرده، گفته فرموده که ما نمیتوانیم حق را به معنای سلطنت بگیریم، چون در حقوقی که متعلق به عمل ذلحق میشه ما در اون موارد گیر میکنیم. چرا؟ چون در اون جایی را که مثل چی؟ مثل حق فصل، مثل حق قصاص و مثل اینها، در حق الفصل شخص نسبت به کار خودش حق دارد که فصل بکند یا فصل نکنه. قصاص هم اون کسی که حق قصاص داره، قصاص حتی اون شخص بالغی که حق قصاص داره، معناش اینه که میتواند این کار را انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. در حقوقی که متعلق به افعال مکلفین هست، در مورد این حقوق سلطنت تکوینیه وجود دارد. وقتی سلطنت تکوینی وجود داشته باشه دیگه در اینجا اعتبار سلطنت لغو معنا نداره، اینجا جای اعتبار سلطنت نیست. ما شما اگر حق را به معنای سلطنت اعتباری هم بگیرید، ولی در این موارد گیر میکنید، گیرم از این جهته که نفس اون معنا که سلطنت باشه به وجود حقیقی و تکوینی وجود داره، دیگه معنا نداره که شارع اعتبار بکنه، یا اوغلا در کنار سلطنت تکوینی سلطنت اعتباری هم اینجا تحقق پیدا کنه. این در حقیقت اشکال یا تقویت اشکال یا تعمیم اشکال، حتی با ملاحظه اینکه مقصود از سلطنت سلطنت تکوینی سلطنت اعتباری باشه. حالا این اشکال هم البته جواب داره. از محاضراتون فی فقه امامیه، کتاب بی، در همون کتاب بی صفحه صفحه 48 کتاب البیت.